کردن سخنرانی هایی در باره اخلاص حضرت مولا و اوصاف حضرت مولا و آثار حضرت مولا صحبت کرد. امشب نمیخوام که اون صحبت ها رو تکرار بکنم. امشب یه موضوع دیگری در خاطرم آمده که البته که مربوط میشه، شما هیچ موضوعی نیست صحبت کنید علمی که به بلایت مربوط میشه. وجب چی صحبت کنیم که مربوط حضرت مولا نشه؟ وجب عدالت صحبت کنیم مربوط میشه. وجب اخلاق صحبت کنیم مربوط میشه. وجب توحید صحبت کنیم مربوط میشه. از اینجا دور نیست از مناسبتی که امشب ما اینجا گرد هم آمدیم و خداوند این توفیق رو به ما داده که دور هم جمع بشیم. انجام روز و انجام پیوند خداست و امشب میخواییم از ستایش و نیایش صحبت کنیم که ستایش چیه؟ نیایش چیه؟ حالا تعبیر دیگرش نه که حمد و دعا. حمد چیه و دعا چیه؟ در همین ادیان یه بخشی از فرهنگشون مربوط میشه به ستایش خداوند، یه بخشی هم دعاها و نیایشها و خواستهای اون قوم و اون دیانت رو نشون میده. اتفاقا دعاهای هر قومی نماینده فرهنگ اون قوم هم هست. که دعای شما چیه؟ اگر ازتون بپرسن که حالا فرض کنید دعاتون هم مستجاب، اگه بگن یه دونه دعا بکن چه دعایی میکنید؟ این نشانه شخصیت آدم زیاد میشه، همت اون آدم معلوم میشه، مرتبه کمال اون آدم معلوم میشه. در ایات ما دعاهام چیزهای گذران و مربوط به امور دنیوی بیشتر اوقات به حضور امام میرسیم، در بارگاه امام را پیدا میکنیم، این گوش من شفا بده، این مشکلات اقتصادی و خانوادگی ما رو حل کن. البته خوبه آدم دعا بکنه، ولی این دعای ما نیست. دعای ما از یه امام اینه که ما بتونیم پیرو رو باشیم و شبیه اون بشیم. این مهمترین دعا اینه. بنابراین راجبه دعا صحبت کنیم و راجبه ستایش و نیایش. من قبلا یک عذرخواهی هم بکنم که امشب که قدری حال قلبم مساعد نیست، از بعد از ظهر یک کمی به قول اروپایی ها پالپیتیشن یعنی یه ضربان تند بشه که محصول خستگی مثل و من شرمنده هستم در حضور دوستان که قرار بوده بنابراین که گزارش کردن البته که من دو شب اینجا این شب و فردا شب حضور دوستان صحبت کنم، اما فقط این شب بسنده می کنیم و اینگر انشاءالله در آینده عالم مساعد بود یک فرصت دیگری می داریم و اینجا مجددا گرد هم جمع می شیم به یه مناسبتی و صحبت کنیم. من اینقدر حرف دارم که بزنم که گاهی ترجیح می دم مثلا سکوت بکنم که نگم. جامعه ما خیلی نیاز داره به حرف، حرفایی که از متن فرهنگش برخواسته و از متن فطرتش برخواسته، نه از اندیشه ها و خیالات من و اون دیگری. این حرفا حالا امشب این بخشش رو مطرح میکنیم که ستایش خداوند که این همه در ادبیات هست، در سخنان حضرت مولا هست و بالاتر از همه در قرآن هست، ستایش چیه؟ ستایش معنیش این است که تماشا کنید زیبایی رو. یه تماشا کن ببین که چه حسنی، چه جمالی، چه کمالی، چه قدرتی، چه فضیلتی، چه رحمتی. ستایش نمید. ستایش معرفی زیبایی و خوبیه. و هر کجا که شما مبانی زیبایی رو تعریف بکنید، دارید ستایش خدا رو میکنید. هرچند که درباره نقاشی باشه، درباره موسیقی باشه، مبانی زیبایی ستایش خوبی و زیبایی. اولین اگر که بپرسن که ستایش کار چی هست؟ کدوم بخش از وجود ما ستایش میکنه؟ عقل. ستایش کار عقله. اصلا عقل متخصص زیبایی. در فرهنگ اروپایی پاریس متخصص زیبایی. که البته اونم به یک تعبیر دیگری یا مینروا متخصص زیبایی یا عقله. ولی ما در فرهنگ خودمون عقل یا جبرئیل، که جبرئیل هم عقله. جبرئیل مظهر زیبایی و مظهر طرح و تناسب و پیوند و فرامی و نوامیس عالم. و هرچه که شما بتونید این ارتباطاتی که بین عالم هست اینها رو توضیح بدید برای مردم که ببین این با اون ارتباط داره، این میشه علم. علم هم کار عقله. ستایش زیبایی هم کار عقله. که عقل میگه نگاه کن ببین این نسبتش از اینجا تا اینجا، این چشم به این صورته، گوش به این صورته، دست باید اینطوری باشه، اگر دراز باشه خوب نیست، اگر پهن باشه خوب نیست، اندام انسان باید به این صورت باشه، نمیدونم قالی و معماری و خونه و اینها باید به این صورت باشه. عقل هست که ستایشگر زیباییه، هم زیبایی رو میفهمه هم خلق میکنه، در طبیعت تشخیص میده زیبایی رو، بعدن هم تقلید میکنه و نمونه ارائه میده، نمونه های خوب ارائه میده. متاسفانه ما یکی از مشکلات جامعه همون اینه که داریم از زیبایی دور میشیم. یعنی جبرئیل رو داریم از درگاه جامعه همون دور میکنیم و توجه به تناسبات نداریم. برامون زیاد اهمیتی نداره که این بنایی که الان پیش نشستیم این به چه صورتی هست، چه رنگی داره، چه شکلی داره، در حالی که اینها هم تأثیرات روحی و روانی داره، هم تأثیرات الهی داره، تأثیرات دینی داره، تأثیرات اخلاقی داره در ما که مردم غافلن از این مسائل. و یه چیز کلی‌تری من براتون بگم که هر چی زشتی تو دنیا هم شما می‌بینید، هرچی زشتی میبینید در عالم، هرچی بدی میبینید در عالم، هرچی رنج و محنت میبینید، بایی که یک کسی یک کار زشتی کرده دیگه. و اگر که مردم در تردید باشن که چه کار خوبه چه کار خوب نیست، میتونن به نتایج اون در جامعه فکر بکنن. برای اینکه دور نیستیم از موضوع، من برمیگردم به هم که ستایش خداوند رو در ادبیات، در قرآن و در کلام حضرت مولا از اونجا شروع بکنیم. از اینکه یک صاحب جمال در عالم هست که مرد مرکز همه تناسبات و زیبایی ها و صورت هاست. و این که شما میبینید از خاک درخت در میاد، از خاک گل در میاد، از خاک پرتقال در میاد، هودو در میاد، اینها این تناسبات و این زیبایی ها که در اینها هست، اینها کاری طراره. دانه بعد دانه طراری میشه میاد پایین، کار تصادف نیست. و تصادف در جهت افزایش زیبایی و افزایش نظم نیست. و اگر شما امور رو به خودش واگذار بکنید میره به طرف زشتی. اگر این شهرتون رو ول بکنیم، خوشحال شدن که دیدن شهر کاشان یه سرسامونی در پیدا میکنه. اولش این که گفتن آقا آجر مصرف بکنیم، لاغل یک بافت شهری پیدا بشه. سنگ هم خوب نیست بر آب و هوای اینجا، هم امتیازات دیگه نداره، بعد هم یک نواختی نداره، هر کسی یه سنگ دیگری میاره، در حالی که آجر میتونه بافت شهر رو به هم پیونده. اگر ما اشیا رو رها بکنیم به کار خودشون، میره به طرف زشتی. اگر آدم روش حواسش جمع نباشه به طرف زیبایی حرکت نمی‌کنه، به طرف زشتی حرکت می‌کنه. زشتی آسان‌ترین کارهاست، زیبایی مشکل‌تر از زشتی. من بیاتم آدم رو کار زشت می‌کنم، برای اینکه زیبایی حفظ و رعایت چیزهایی رو باید بکنه. اگه یه تار بدن به شما بگن که شما هر که خواستیم بزنید، کار آسونیه دیگه، ولی چیزی در نمیاد دستش، موسیقی نمیشه. اما اگه خواستیم زیبا بزنیم باید سالها پیش استاد تعلیم بگیریم، قدم به قدم نسبتها رو بشنسیم، فرکانس ها رو بشنسیم، نوت ها رو بشنسیم، زیر و بند رو بشنسیم، اینا رو تنظیم بشه که آهنگ خوب بزنیم. اگر میبینیم که آدم ها میل پیدا میکنن به زشتی، برای اینکه کار زیبا مشکل‌تر انجام از کار زشت. مثلا یه بچه کار بدی میکنه، کار آسون چیه کنی که بزن یه پس کردنی بشه، چرا چی کاری کرد؟ عصبانی بشه، این کار آسونی. همه که آدم فکر بکنه که اولا چرا این کار کرده، چون تقصیر کی بوده، مثل تقصیر من بوده اصلا، بعدا هم شرایط بچگیش چیه، بعدا هم چرایی بهترین راه برای هدایت او هست، عصبانی بشیم، نصیحت بکنیم، کی نصیحت بکنیم، اینا فکر کردن داره. و آدم ها معمولا نمی کنه این کار. این که ما بخواییم از راه حلال زندگی بکنیم مشکل تره که از راه حرام بخواییم زندگی کنیم. البته این ظاهر قضیه است، در باطن نهایتا معلوم شد که نه، اما اون آسان تره، آدم ها متوجه نیستن، یعنی دسیانشون تموم شد، ولی ظاهرا آسان تره که آدم خب با این زد و بند کنه، با اون زد و بند کنه، یه جنسی رو کم بذاره اینجا رو قبل اثبات بکنه، یعنی یه ده کنه کمتر بکنه، پول بیشتری به دست بیاره. اما اگر قرار شد کار خوب بکنه و با مسئولیت کارش انجام بده، کار زحمت بیشتری باید بکنه، فکر باید بکنه، از این چیزه باید بگذاره، نقصانی از خودش باید دیفا بذاره. برای نیازی نیست به اینکه من بحث ضرورت زیبایی رو اینجا مطرح بکنم. ستایش در وجود ما محصول این است که من یه چیز زیبایی رو دیدم، دارم تعریف میکنم و دارم میخوام به شماها معرفی بکنم. اما نیایش یه درجه بالاتر از ستایشه. نیایش که دعا، ستایش این است که بحث این چقدر زیباست، بیایی تماشا کنیم. نیایش اینه که من میخوام این زیبا رو، این دعای من و خواست من این است که این زیبایی رو من به دست بیارم. بنابراین ما اگه نصف بکنیم تقریبا ادبیات فارسی رو و همه کتب آسمانی رو، میبینیم تقریبا تقسیم میشه به ستایش و نیایش. یعنی نثر البلاغه رو شما اگه باز کنیم، نثر البلاغه حضرت مولا رو، میبینیم که یه بخش زیادیش ستایش حضرت حقه. حتی تو دعاها اول ستایش بعد نیایش. در خطبه توحیدیه می‌فرماید که اول دین معرفتو، اول دین، قدم اول دیندار شدن اینه که خدا رو بشناسی. مردم فکر می‌کنن دین یه سلسله مثلا اعمال و رفتار مذهبی مثل نماز و اینا، البته جزء آداب و سنن دین، ولی اصل دین چیه؟ اصل دین شناخت خداست. اینی که شما در دل قبول کنین که این عالم طراح داره و حساب و کتاب داره و یک کسی برای مقصودی این عالم رو طراحی کرده، دیزاینر داره. این ایمان اگر در دل انسان آمد، این اول دینه. و اگر این نباشه، تمام چیزها فاسد و خراب میشه. اگر همین ایمان نباشه، شما ایمان نداشته باشین به اینکه دیزاین هست. اما در هنر هم همینطور میشه، در شعر هم همینطور میشه. الان چرا شعر و هنر و موسیقی اینا در رو به ابتذال میره؟ برای اینکه یه عده پیدا شدن آدم میگن آقا قانونی نداره عالم، این تعریف های خودساخته ماست، مثلا میگن این زیبایی و اون زشت، زیبایی زشتی واقعیت نداره. بنابراین دیزاین وجود نداره، این طرحی وجود نداره که مثلا بگیم آقا این طبق طرح درست نیست، بگیم این یکی طبق طرح درست. هر رو دارن اصلا از میدون خارج میکنن و همجرد اصلا هر جوری نقاشی میکنن، هر جوری مجسمه سازی میکنن، هر جوری معماری میکنن و ایمان به دیزاین ندارن، به اینکه این عالم طرح داره. اون وقت وقتی که ایمان به طرح نبود، ایمان به توازن و تقارن اینها نیست. مثلا اگر شما این عرف انجام دادید بیان دنبالشه، عالم حساب کتاب داره. اگر یه معادله ترکیب دادی اینجا، اون طرف معادله مثل این طرف معادله و آدم پر از معادلاته و شما نمیتونی یه معادله ای رو نادیده بگیری، مگر اینکه اعتقاد در اصلا اصل ریاضیات و طرح و تناسبات اینا نداشته باشه. اون وقت میگن که آقا شما دروغ نگید، برای اینکه دروغ مساویست با این. وقتی شما این قبول ندارید که این مساویست با اون، دروغ میگه. اینا همه جزء اعتقاد به اون طرح که طرح کلی عالم این است که هر چیزی یک جزایی داره و هر عملی یک جزایی داره. بنابراین حضرت مولا میفرماید که اول دین معرفتو، کمال معرفت از چیه؟ از تصدیق و به. اول باید بشناسی که خدا یعنی چی اصلا. خدا یعنی چی؟ وقتی که فهمیدی که خدا یعنی چی، اون وقت کاملا فهمیدی، ایمان هم میاری. بیشتر اینه که ایمان ندارن، مثلا من خدا قبول ندارم، باید بشنگر نمیشنسی، چون اگه شناختی حتما قبول میکنی. بیشتر اوقات که آدم های چیزی رو قبول نمی کنن، در دلشون انکار میکنن، به خاطر اینه که یک چیز دیگر رو انکار میکنن. ولی یعنی کمال معرفت، اگر که کاملا یک چیزی رو شناختی، حتما تصدیق میکنی که هست. وقتی که تصدیق کردی که هست، کمال تصدیق همینطور پشت سر هم میاد، میشه اخلاص، تبدیل میشه به اخلاص، اخلاص تبدیل میشه به وحش، تبدیل میشه به توحید، توحید تبدیل میشه به اخلاص. همینطور مرتبه به مرتبه شما پیش میرین و هر کس که کامل او رو شناخت، مثلا این صفاتی که مثل خشم و غضب و این صفات خلقی هم از اون دور میکنه و نفی صفات میکنه و بعد هر کس که او رو شناخت دیگه نمیپرسه که چند تاست. اگر یکی گفت خدا چند تاست، بدونیم که خدا رو هنوز نشناسته. اگه گفت دو تاست معلوم میشه که نشناسته، اگه گفت سه تاست، اگه گفت کجاست نشناسته. پس اول دین معرفت خداست که ما شناخت پیدا بکنیم به یک آفریننده. اما بریم سراغ نیایش. دعا بسیج کردن نیروهای درونی. در درون ما یه نیروهایی هست که اینا خفته، اگر شما دعا کنید و از خدا بخواید این نیروها بسیج میشن و همونا میان بیماری رو شفا میدن، مشکلات حل میکنن. نیروهای درونی خودتون رو شما در واقع بسیج میکنید به مدد الهی. و اگر که شما مطلع بشید از این محتوای دعا، این بسیج رخ میده. مثلا من مثال میزنم براتون، دعای کمد رو من مکرر گفتم که دعای کمد رو بیاین تقسیم کنید به 10 قسمت. قسمت اولش ستایشه که خداوند او رو در معرفی میکنه به اون عظمت که همه چیزها در مقابل اون ضعیفه و مقهوره، به اون رحمت که تمام عالم رو گرفته، اینا ستایش، به اون اسمایی که تمام عالم رو پر کرده، ملأت ارکان کل شر، و قسم به جبروت تو، قسم به علم تو که تمام چیزها رو در بر گرفته، ای اول الاولین و ای آخر آخرین ها، اول اول هشت. خب اینا رو ما همطوری میکنیم میریم، یعنی که خداوند اول اول همه چیز هست و آخر آخر همه چیز هست. اگر ما اول اون ستایش ها رو خوب یاد بگیریم که او کیه، ستایش میجای معرفت میشه، ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، تمام اینا نیایشه. شما میبینی اول ادبیات فارسی نیایش، درخش ستایش، به نام خداوند جان، اول معرفی میکنه خدا رو، به نام خداوند جان آفرید، حکیم سخن در زبان آفرید، خداوند بخشنده دستگیر، کریم عطا بخش پوزش پذیر، عزیزی که هر کس درش سر بتاب، به هر درکی شد هیچ عزت نیافت. نظامی میگه بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم، فاتحه فکرت و ختم سخن، نام خدای است برو خط کن، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم که تو قائم به ذات، لحظ راز کمر آفتاب، هلگر خاف و هلیبند آب، پردنشین کرد سر خواب را. داره شما رو با خدا آشنا میکنه اول، که نگاه کن ببین این چشمات رو که میخوای بخوابی پرده رو میکشی پایین میگیر میخوابی، چقدر راحت درست کرده، پرده نشین بدون کرکره و بدون میخ و این چیزا پرده رو میکشی پایین میخوابی. پرده نشین کرد سر خواب را، کسوت جان داد تن آب را، آبی رو، آب خار و خفیفی رو آورد، جان بخشید و چشم و ابرو و صورتش بخشید، و بعد از این صبر کن فل ارهام. بخش زیادی از قرآن هم میگه که میدونین اون کسی که هوالذی خلق السماوات و الارض، هوالذی جعل الظلمات و النور، هوال اون کسیست که او، اون کسیست که برای شما میوه خلق میکنه، اون کسیست که برای شما آتش افروخته، اون کسیست که افرایتم الماء الذی تورون، ماء الذی تشربون، آبی که میخورید میبینید، آتشی که روشن میکنید میبینید. بخش زیادی میخواد شما رو متوجه بکنه که تو حواست هست که با کی سر کار داری و چه کسی بالا سر تو هست و داره تو رو هدایتت میکنه و اصلا متوجه حوادثی که در گذشته رخ داده هست یا نیستی. سعدی میگه درد نطفه را صورتی چون پری، که کرده است بر آب صورتگری، باغ صفا را، باز بگرم نظامی، باغ صفا را چون فلک تازه کرد، یعنی سخاوت اینقدر با صفاست که مثل آسمان تازه و با طراوت، و بخل اینقدر زشت و کری و ناموزونه که مردم همه پنهان میکنن. عجیبه که آدم ها گاهی تصور میکنن، یعنی به خودشون میقبولن که من چیزی نمیدونم. اینقدر شما چیز میدونین که من الان اگه براتون بگم که چقدر چیز میدونین، خودتون حیرت میکنید. ما می خیلی چیز میدونیم، دانشمندیم هممون. از جمله اینه که شما همتون میدونید که راست بهتر از دروغه. این حرف کمی نیست کردن ببینه اینو. راست بهتر از دروغه. حالا ممکن بگین از کجا من میدونم اینو؟ میگی نه، ببین هر بدی که تو دنیا هست من که دارم دروغ میگم. شما هر ظلمی در عالم میبینید در عالم هست، یه جاش به دروغ ارتباط پیدا میکنید. بنابراین دروغ منشأ چون ظلم و ستم و فریب و این چیزا میشه. پس ما میتونیم تشخیص بدیم که دروغ خوب نیست. چه کسی شک بکنه که دروغ بده؟ همه میتونن بفهمن که دروغ خوب نیست. حالا ممکنه بگن بدیهاش در چیه؟ بدیهاش در اینه که اولش آدم نمیخواد بشنوه، ثانیاً میبینه که چقدر رنج و محنت تولید میکنه دروغ. بنابراین در مقابلش میتونیم که سخاوت چقدر چیز خوبیه و هر چی که خوبی در دنیا هست مال این صفات خوبه. باغ سخا را چو فلک تازه کرد، مرغ سخن را فلک آوازه کرد، نقل زبان را رطب نوش داد. یعنی این زبون ما مثل نخل دراز دیگه، مردم آدم ها معمولا زبون دراز هم هستن. نخل زبان را رطب نوش داد، درد سخن را، سخن که مثل دور میمونه اگر مثل دور باشه، صدف میخواد دیگه، صدفش چیه؟ گوش. درد سخن را صدف گوش داد، زهره به خونیاگری شب نشاند. زهره رو گذاشتن اونجا که شبا براتون آواز بخونه. خنده به غمخوارگی لب نشون، خنده رو درست کردن که این لب خسته نخوره، گای باز بشه. اینا همه چه ستایشه، یعنی اوست که این کارا رو میکنه. لرتراز کمر آفتاب، یعنی این منطقه طول بروج، این 12 دست ستاره همه رو سور و جوزا سرطان اصد سنبول میزان عقرب قوس جد و دلو و هود، 12 تا جواهرات، 12 دست جواهراته که رو کمربند آسمان نقش کرده خداوند. بنابراین لرتراز کمر آفتاب، هلیگر خاک و هلیبند آب، ناف شب از مشک پروشان اوست، ماه نو از حلقه به گوشان اوست. بعد ناگهان تبدیل میشه به نیایش. پرده برانداز و برون آی فرد، گر منم آن پرده به هم در نبست. بیا بیرون از پشت پرده، تو که صاحب این همه کمالات هستی چرا پنهان شدی؟ پرده برانداز و برون آی فرد. غزلیات حافظم اگه شما تفکیک بکنید ببینید، یه بخشش نیایش، یه بخشش دعاست، یه ببخشید ستایش. مثلا ای فروغ حسن ما از روی رخشان شما، ستایش. آبروی خوبی از چاه زنخدان شما، بیت دومش تبدیل بشه به نیایش. جان عزم دیدار تو دارد، جان بر لب آمده، بازگردد یا برایت چیز فرمان شما. نیایش شد که من میخوام که بیام برسم به تو، چه فرمانی صادر میکنین؟ من جان اومده به لب، بیاد بیرون یا برگرده، دستور شما چی؟ ناگهان پرده برانداخته ای، یعنی که ای آفتاب آینه دار جمال تو، اونا ستایشه. دیگه دیگه میبینیم نیایشه که تو کجایی تا شوم من چاکر، چاروغم چاروغت روزم کنم شانه سر. اون ستایشه و این نیایشه. حالا نظامی در تمام این مخزن الاسرار، در تمام این 5 اثرش در مخزن الاسرار اینقدر نیایش ها و ستایش های وسیعی داره که هم خطاب میکنه به حضرت حق که پرده برانداز و برون آی فرد، گر منمون پرده به هم در نبر. صفر کنین پرده ز برج، صفر کنین پرده ز طوق هلال، باز کنین پرده ز مشت خیال، تا به تو اقرار خدایی دهند، بر عدم خویش گواهی دهند. دعاش اینه، دعای نظامی. ببین چه دعای بزرگی کرده. رعد صدای توست، برق نور توست، و این ماه و خورشید و این هم آینه دار جمال تو هستن، و قنچه کمر بسته که ما بنده ایم، تن همه تن جان از شبت که جان که به تو زنده ایم. خاک نظامی که به تأیید توست مزرعه دانه توحید توست. یعنی دل من مزرعه دانه توحیده که تو اینجا بکاری. من آماده شدم، زمین شخم زدم، آماده شدم برای اینکه تو دانه چیز بکاری. در خسرو و شیرین میگه الهی این که میخوام بخونم مال جامعه بعد مال نظامی میخونم. الهی قنچه امید بکشای، اینا نیایشه. گلی از روزه جاوید بنمای، یه گلی به ما نشون بده که این نریزه و پژمرده بشه. گلی از روزه جاوید بنمای، بخندان از لب آن قنچه باغم و از آن گل عطر پرور کن دماغم. دلی دادی ز گوهر گنج بر گنج، زبانم را به گفتن کن گوهرسن. اینا دعاست که یه کاری بکن که من حرف که میزنم حرف خوب بزنم. زبانم را به گفتن کن گوهرسن. خداوند را زهستی ساده بودیم، به کنج نیستی آزاده بودیم. نخست از نیست ما را حرف کردی، به دام آب و گل پابست کردی. بعد نظامی هم همینطور میگه که زبانم را ثنای خود در آموز. به من یاد بده که من چطور بتونم ثنای تو رو بگم، وگرنه من ز کجا وین پر و بال از کجا، من که و تعظیم جلال از کجا. من چطور اصلا جرأت کردم راجع به تو صحبت بکنم اگر تو این جواز رو بر من صادر نکنی. در لیلی و مجنون اشاره میکنه که ای یاد، ای نام تو بهترین سرآغاز، باز نیایشه. ای نام تو بهترین سرآغاز، ای نام تو نامه کی کنم باز. ای کار گشای هرچه هستن، نام تو کلید هرچه بستن. ای هرچه رمیده وارمیده، در کن فیکون تو آفریده. ای هفت عروس نه اماری، بر درگه تو به پرده داری. ای خطبه تو تبارک الله، نام تو همیشه بارک الله. باز در هفته کرد میگه ای جهان دیده بود خیش از تو. شما اگه میخوایی یه دوره فلسفه بخونین، ملا صدرا بخونین، ابن سینا بخونین، منظومه حاجی سبزواری بخونین، نظامی رو بخونین، به زبان روشنی براتون همین مطالب رو میگه. ای جهان دیده بود خیش از تو، هیچ بودی نبوده پیش از تو. در بدایت بدایت همه چیز، در نهایت نهایت همه چیز. هستی و نیست مثل و ماننده، آخران جز چنین نخواننده. و باز همینطور در شرفنامه و در اسکندرنامه و اقبالنامه، شرفنامه و اقبالنامه، اونجا میگه خرد هر کجا گنج یارد پدید، ز نام خدا سازد آن را کلید. حالا بعد از این مقدمه من میخوام که یک قدری به مسائل عملی بپردازم. پس ما فهمیدیم که ستایش هست و نیایش هست. ستایش یعنی به به چه زیباست، و نیایش یعنی چقدر من این میخوام. ما اغلب توی قصه دومش لنگ میمونیم. همه مردم ستایش میکنن، مثلا آقا چقدر باسواده، ایشون چقدر سخاوتمنده، این یکی چقدر با فضیلت، دروغ نمیگه، اینا رو ستایش میکنیم. این جوان چقدر جوان خوبه. ولی وقتی که میخوایم خودمون دعا رو میکنیم، یعنی اون نیایش رو که من میخوام اینو، این صفت رو منم میخوام. در قسمت نیای ستایش نه که پولی چیز رو نباید بده و چیزی از انیتش، از نفسانیتش نباید کم بشه. خیلی راحت میگن آقا این تعریف بر تعریف میکنه. تازه اونجا هم اگر یه وقت ضرری بهش بخوره تعریف نمیکنه. اگه ببینی یکی دیگه آمده دکان رو بخواد ببنده، میگن آقا سوادش چطوره، میگه سوادی نداره که نه دکان رو ببنده. ستایش رو نمیکنه به خاطر مسئله نفسانی خودش. ولی عموما ما اگه غرضی نداشته باشیم زیبایی رو و خوبی رو ستایش میکنیم. یکی اینی که عالمه، آدم عالم ستایش میشه. یرفع الله الذین آمنوا و اوتوا العلم درجات، خداوند اهل علم رو درجه بهشون داده، اهل ایمان هم درجه بهشون داده. یکی صاحب هنر رو میگن ایشون نقاش بزرگیه، موسیقیدان بزرگیه، مجسمه ساز بزرگیه، معمار بزرگیه. من چقدر حرف کردم در نیشابور، دیدم یک افلاک نما درست کردن خیلی زیبا مدرن، ولی در این حال همه لطایف زیبایی درش هست که اونجا مردم برن، جوانها در همه سنین اونجا ستاره شناسی یاد بگیرن. و قدما میگفتن که ستاره شناسی علمیست که اگر آدم اونو یاد نگیره در معرفت الهی ناتوانه، باید حتما ستاره شناسی یاد بگیره بفهمه که چقدر در عالم وسعت هست و یه قدر غرور و توهماتی که در خودش هست کم بشه. همینقدر که اسم ما را اگه ما بفهمیم که ما رو به حساب میارن خیلی شادی آفرینه. میگن یک کسی عبادت میکرد خیلی زیاد، بعد یک کسی در خواب دید و اومد بهش گفتش که آقا جون تو بی خود عبادت نمیخواد بکنی، من در خواب دیدم گفتن که این از اشقیاست و اسمش جز اشقیاست، عبادت چم فایده نداره و باید اون مالو کارت بی خودی جون نکن. این عبادت چه زیادتر کرد؟ هی زیاد. گفتن چرا زیاد کرد اینا؟ خب برای اینکه ما خیلی من خوشحال شد، ما فکر کردیم ما رو آدم حساب نمی کنستن، ما فهمیدیم که اول اسم ما اونجا هست، ثانیان به ما توجه دارن، حالا میگن جز اشقیا. بالاخره ما فکر میکردیم که ما رو اصلا کسی حساب به حساب نمیاره در این عالم. این که آدم بفهمه که ما رو به حساب میارن، چرا در نماز میگیم قد سمع الله لمن حمده؟ برای این که اختیار گرم بشه. فکر نکنی که تو آدم فکر میکنه من اینجا دارم نماز میخونم کی میبینه اصلا، بعد کی میخواد بشنوه. خیلی مهمه که ما بفهمیم که یه نفر میشنوه، یه نفر میشنوه. و یه شاعر انگلیسی میگه که شما وقتی که میتونید گلهای موسیقی رو و آواز رو از پیچ رادیو میتونید بگیرید از آسمان به این وسعت، چه نگرانی داری که صدای تو رو یه جایی در عالم میگیرن و روش ضبط میکنن و حساب میکنن روش. بنابراین ما بیایم یه خورده جامعهمون رو از نظر دینی برگردونیم به اعمال و رفتار، یعنی ملاک قضاوت هامون در مسائل دینی صورت‌های ظاهری ادیان نباشه، بلکه اعمال و رفتار ما باشه. ما امام رو برای چی داریم اصلا؟ امام برای این نیست که مشکلات ما رو حل بکنه. بعضی حتی قرآن هم نمی‌شناسن، یه انتظاراتی از قرآن دارن یا از امام دارن یا از پیغمبر دارن. میگن یک کسی ادعای پیغمبری کرده بود، بهش گفتن که از این کوه بپر به اون کوه. خب حالا من گفتم پیغمبرم، من نگفتم که پرنده هستم که. گفتم پس این کلید و باز این قفلیست که سالهاست کسی نتونسته باز کنه. خب من گفتم پیغمبرم، من نگفتم قفل سازم. حالا این یه لطیفه توش هست، پیغمبر پیغمبره، پیغمبر شما باید بزنید ازش چه انتظاراتی داریم. پیغمبر یعنی کسی که از عالم غیب خبر آورده، پیام آورده، کارش اینه. بقیه کارش که هزار کرامت هم داشته باشه ربطی به این نداره. اونا خب برای قانع کردن منکران گاهی اوقات ممکنه کرامت هایی بر به امر الهی از اونها ظاهر بشه. ولی کاری که امام باید بکنه چیه؟ من در مشهد مقدس اخیراً چند روز پیش اونجا توفیق شرف زیارت داشتم، برای دوستان اونجا صحبت کردیم، گفتم که ما چه انتظاری داریم از این امام. امام رضا برای اینه که شما بذارین روی جلوی چشمتون مشق بکنید، یعنی مشق آدمیت. اگه میخوای آدم باشی از روی این، اگر که دلت از عالم گرفته که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست، بتونی یک کسی رو پیدا بکنی. چقدر لذت بخشی که یک کسی بگی از دیو و دد ملولی، بیا منو ببین، بیا منو ببین و راست بگه، بیا نگاه کن من رفتارم کردارم، مروتم، جوانمردیم، انسانیتم، راستیم، درستیم، این اون چیزیه که تو داری دنبالش میگردی. من محبوب تو هستم، من مطلوب تو هستم، من اون کسی هستم که تو در به در داری و همه عالم دارن در به در دنبالش میگردن، من همونم. و بنابراین ما بیایم صفات خودمون رو عملا با صفات امام بسنجیم و شروع بکنیم خودمون رو با صفات امام تطبیق کردن. اگر این کار رو بکنیم میتونیم بگیم که شیعه اون حضرت هستیم. یعنی ستایش نکنیم، فقط ما حضرت علی رو ستایش میکنیم. ای جان، مثلا میشنن ذکر میکنن ای جان و جانانم علی، ای نور ایمانم علی، ای من شمع شبستانم علی، جانم علی، جانم علی، اینا رو میخونن. اینا ستایشه. نیایش چیه؟ نیایش من میخوام مثل علی بشم، من میخوام مثل علی بشم، من میخوام که مثل اون امام بزرگواری بشم که گفتن وقتی مردم به سوی او میرفتن، هر کس به سوی اون حضرت میرفت، حضرت حسین رو ظاهرن گفتن، هر کس میرفت امیدوار بود که اصلا کارش حل میشه، هر کس هم که از اونجا بر میگشت خوشحال بود و این کارش انجام شده. یه صفته، یکی از صفات ائمه اینه که حاجت مردم رو وقتی میان مردم امید دارن بهشون که این حتما اگه کاری از دست بر بیاد بر من میکنه. ثانیاً این که این عصبانی نمیشه و من میدونم که تو را عصبانی نمیشی، اینقدر اطمینان داره به صفات او که میگه این آدم عصبانی نمیشه. بنابراین ما میتونیم این صفات رو بنویسید، یک کاغذ بردارید لیست بنویسید که صفات علی چیه. اگه نمیدونی از سنت البلاغه، از جای مختلف، از منابع گوناگون در بیارید، از قرآن در بیارید صفات مستقین و صفاتی که خود حضرت مولا در خطبه مستقین آورده، اونها رو ملاد قرار بدیم و بر مبنای اون ما خودمون درست بکنیم. و اتفاقا کسانی که میخوان آدمای بزرگی بشن، من الان اینو حالا برای شما میگم، همه دو چی میخواد بزرگ بشن دیگه، هر کسی هم نمیتونه بزرگ بشه. شکسپیر میگه بعضیا بزرگ آفریده شدن، بعضیا بزرگی رو به هزار زور به دست میارن، بعضی هم بزرگی رو به هزار زور به خودشون میبندن، چون هر وقت بزرگ بشن خیلی آدم دلش میخواد بزرگ بشه. حالا راه بزرگ شدن چیه؟ راه بزرگ شدن این است که انسان بالاترین صفت انسانی رو که خوبی هست، چون ما صفت داریم که صفت بزرگ انسانیه که هنره، میگه آقا من هنرمند نیستم چه کنم، هنرمند نیستم، ذوق موسیقی ندارم، نقاشی ندارم، استعداد نمیدونم مجسم سازی ندارم، معماری ندارم، نمیتونم هنرمند بشم. عالم هم نمیتونم، مثلا اونقدر ریاضیات سرم میشه، نه اونقدر فهم دارم، گاهی اوقات بعضی واقعا استعدادشو ندارم. میتونه یک کسانی بگن که استعداد یه چیزی رو ما نداریم. البته من توصیه میکنم هیچ کس نگه، برای اینکه اگه بری و پیگیری بکنی ممکنه که به دست بیاری. یکی از دوستان ما در امریکا از بزرگترین شخصیت‌های آکادمی علوم امریکاست، ایرانی، به نام پروفسور سیاوش ناصر، ایشون یک کتابی نوشته در 3 جلد به نام مکانیک تودی، یعنی مکانیک امروز، و این آخرین اطلاعات مکانیک در علم مکانیک رو اونجا نوشته. بعد این کتاب رو هدیه کرده بود به دوستش مهندس امیر که اونم خودش مهندس بود و در خارج درس خونده بود و اینا. پشت اون کتاب این چی نوشته بود؟ نوشته بود تقدیم به دوستم امیر که هرگز مطالب این کتاب رو نخواهد فهمید. و عجیب اینه که امیرم تصدیق کرده بود، گفتش که واقعا راست میگه، برای اینکه من اصلا بعضی ذهنها استعداد اون نظر ریاضی رو واقعا میتونه نداشته. اما هیچ کس نمیتونه بگه من استعداد خوبی ندارم. من میتونم راست بگم، تو که میفهمی راست گفتن خوبه، رو میتونی راست بگی، میتونی مروتم بکنی، جوانمردی هم میتونی بکنی، سخاوت هم میتونی بکنی، خشم و غضب هم میتونی از بین ببری، اینا رو میتونی بکنی. چرا؟ با اینکه اینا رو دوست داری و استعداد این چیزها در ما هست. برابری اون وقت توی این ستا که گفتیم علم و هنر و خوبی، کدومش مهمتره؟ مسلما خوبی، برای اینکه اگر کسی هنرمند باشه آدم خوبی نباشه به درد میخوره، ولی اگه خوب باشه هنرمند نباشه خوب، اگر عالم باشه ولی آدم خوبی نباشه ممکنه هزار ظلم بکنه، چیزای شیمیایی درست بکنه، مواد شیمیایی برای قطع چیز نابود کردن انسان ها، علمش هم داره، موشکاری که درست میکنه این چیزای مخرب کشتار دست جمعی رو پیاده اسم همه علما درست میکنن دیگه. بنابراین علم بدون خوبی و بدون اخلاق ارزش نداره. هنر هم همینطور. یک کسی مثلا نقاش بسیار خوبه ولی سر سه نفر بریده، یا نمیدونم فلان شاعره ولی فلان کار بده کرده، این باز مطلوب نیست. ولی اتفاقا از این سه تا بهترینش و آسونترینش خوبیه. من فکر میکنم یه نیت اول آدم بکنه، اگر میخواد کسی از گناه پاک بشه برای همیشه یه نیت بکنه، نیت بکنه که خدایا من از امشب، یعنی از همین لحظه تصمیم میگیرم که کار بد نکنم، هر کاری که به نظرم میاد که بده و از دیگرانم نمیپسندم و خوشم نمیاد که این چیزا باشه. شما خوشتون میاد یه کسی گرسنه باشه؟ این که همه میفهمن که بده، تمام مردم دنیا میفهمن که بده. بنابراین تلاش بکنیم که تا اون جایی که در دایره که به ما مربوط میشه یه کسی نباشه که آرزوش این باشه که یه غذای سیر بخوره. ما تأمین بکنیم اگر امکانات داریم فراهم بکنیم. خوبی آسونترین راه رسیدن به بزرگیه. یعنی اگر شما هیچ راهی دیگه به نظرتون نمیرسه که یه آدم بزرگ بشین، میتونید که شروع بکنید خوب شدن. یه نیت بکنید که من میخوام خوب بشم. ما اولا اگه خوب نشدینم خدا من خوب حسابتون میکنه. چرا که شما نیتو کردین دیگه، حالا تلاشتونو کردین. نیت بکنید که من میخوام هیچ کار بدی نکنم. کار بدن حالا مسئله اختلافات دینی و اینا رو بذارین کنار. کار بد همون که همه مردم میگن بده. کار بد همون که همه قبول دارن که خوب نیست. اینا رو من نمیخوام بکنم. اون وقت یکی که اولش این که آدم چهرهش رو، حالا من سری میدم بهتون، اولش این که آدم چهرهش گشاده باشه، عبوس نباشه و مصیبت زده به نظر نیاد. خدا رحمت کنه استادی داشتیم مرحوم فوزانفر، این داشت برای دانشجویانش تکلیف معین میکرد، گفتش که شما الهی نامه عطار رو کار بکنید، شما اسرارنامه عطار رو کار بکنید، شما مختارنامه عطار رو کار بکنید. یه آدم عبوس ترش روی کجکوله هم بود اونجا، گفت استاد اگر ممکن است برای بنده هم یک تکلیفی مشخص بکنید. گفت شما مصیبت نامه عطار رو کار بکنید. بلکه قیافت به مصیبت نامه عطار بهتر بخورد. اولش پس قیافمون رو گشاده بکنیم که مردم نترسن از این که به ما نزدیک بشن. دوم که سخاوت داشته باشیم. سخاوت، ما که اومدیم به دنیا که چیزی نداشتیم، فقیر تهی دست عریان بودیم، حالا یه چیزایی به ما دادن. شما نگران نباشین که به یه نفر دیگه، اگه کسی واقعا نیازی داره حتما برآورده کنیم. اگه شما دلتون نمیخواد که نیازتون برآورده بشه یه جایی میرین، یه کسی اگه نیازی داره، ما نیازهای کوچیک دیگران رو اگه برآورده کنیم، نیازهای بزرگ ما رو خداوند برآورده میکنه. اگر یه کسی یه کتابی میخواد، مثلا میگه آقا این کتاب تو زن بفهم، این کتاب باشه. اگر واقعا آدم جز واجبات کار خودش نیست، میتونه این کار بکنه. برای این سخاوت رو فراموش نکنید. سخاوت جز صفات خداست دیگه، جز صفات انبیاء هست. حضرت مولانا مسکینن و یتیمن و اسیران، اصلا آیه از شأنش نازل شده که یه مسکینی، یه یتیمی و یه اسیری رو غذایی که باید خودش بخوره داد به او. و مرحوم پدرم همیشه به من میگفتن تو اگه پول داشتی بذار تو بانک الهی، یعنی بده به یه نفر که نیاز داره، بده به یه نفر که نیاز داره، بعد هر وقت که خواستی خداوند بهت میده. از یه جایی مطمئن باش که میرسه، اونجا حساب کتاب داره این عالم، هست چیز که نیست، حساب کتاب داره، فکر نکن به موقع بهت میدن، اگه نیاز داشتی بهت میرسه. سوم این که آدم راستگو باشه. ببینید چه لذتی داره. مردم دنبال لذت میگردن دیگه. این همه کارهایی که آدم ها میکنن مگه برای نیست که لذت ببرن؟ چه لذتی بالاتر از این که بگن حسن آقا هیچ دروغ نمیگه، ما ازش دروغ نشنیدیم. اصلا آدم اگه تو جامعه‌ای که به خصوص دروغ رواج داره راستگو باشه و معروف بشه به راستی، اصلا این چه مقامی کسب میکنه و چقدر ارزون. که ایشون هیچ وقت دروغ نمیگه، هر چه ازش بپرسن همون که تو دلش هست همون بیان میکنه، راستی. بعدن که غرور نداره، غرور صفات شیطانه، بعضی صفات هست که مال آدمیزاد نیست، غرور جز صفات شیطانیه. غرور با اصل ایمان مخالفت بده میکنه، چون غرور این که من چنین چنان، این به چیز آدم برخوردن و مغرور بودن. شما خودتون دیدین که یه آدمی غرور که پیدا میکنه خوشتون نمیاد، حتی عالم هم باشه. شما فرض کنید یه عالمی میاد میشینه که بله بنده بزرگترین تحقیقاتی که در زمینه علوم و معارف اسلامی هست من انجام دادم، شما اصلا خوشتون نمیاد از این آدم، دلشون میخواد یه نفر میاد. خب بالاخره اگه علم داشته باشی معلوم میشه، معلم لزومی نداره سر کلاس مثلا فخر فروشی کنه. یه استادی اومده سر کلاس، بچه‌ها اومدن به من گفتن، من رئیس دپارتمان بودم، گفتن که ایشون سر کلاس گفته که بله من 25 سال در فلان دانشگاه خارج درس خوندم و در باره زبان انگلیسی هر چی که میگم حرف آخره، و شما لزومی نداره اینو، بالاخره یواش یواش بچه‌ها میفهمن. این که آدما از خودشون تعریف بکنن و غرور نشون بدن، اینا که صفت خوبی نیست. پس ما بیایم این صفت هم بذاریم کنار، خاکی باشیم، خودمونی باشیم و آمادگی داشته باشیم برای این که اگر کسی مثلا یه مطلبی مثلا بگم با من میخوای چی ایجاد بدی، پس یکم غروره. اگر غرور آدم از چهرش ببره چقدر محبوب‌تر میشه، چقدر مطلوب‌تر میشه، خودمونی‌تر میشه، دوست چیزتر میشه. بعدن هم غرور یه نوع گدایی گستاخانه است. اگه آدم بفهمه ماهیت اشیا رو خیلی مهمه. مثلا غرور یعنی چی؟ غرور یعنی گدایی گستاخانه. چون گدا بیچاره میاد دستشو دراز میکنه، گستاخی نداره، میگه که بدین در راه خدا، تو رو من ذلیل عاجز و مسکین کمک بکنی. اما غرور یه گدایی که نشسته اونجا و میگه سلام کنین، من کسی نیستم، احترام بذارین، سلام بکنین به من، من مقامات منو اظهار بکنید، نمیدونم منو صدر بشونید، من آدم نیستم مثلا، من اگه اون بالا نشینم کسی نیستم، من فقط به وسیله اون بالا نشستن کسی میشم. ولی آدمی که کسی باشه احتیاج نداره که اون بالا بشینه، من پایین بشینم. من که کسیه، من از بالا نشست، از خاری که میروید سر دیوار دانستم که ناکس کس نمیگرد از این بالا نشستن. شیطان به علت همین غرور، آن غرور و حسدی که، چون غرور یه مقدار حسد هم معمولا همراهش هست، اون به خاک مذلت نشون شیطان رو که حاضر نشد چیز بکنه. حتی میگن یه وقت شیطان داشت گریه میکرد، حضرت موسی دیده، چون انبیا شیطان میبینن، شما هم اگر پیرو به انبیا بشین شیطان میبینین، شیاطین مرئی هستن، دیده میشه، اجنه رو میشه دید. اون وقت گفتش دید داره گریه میکنه، زار زار گریه میکنه، دلش سوخت، گفت چرا گریه میکنه؟ گفت ما یه گناهی کردیم نمیبخشن، هرچی ما گریه میکنیم، تو هم گناه کردی، آدم هم گناه کردی، اینا بخشیدن منو نمیبخشن و منو ملعون ابد کردن و اینا. حالا تو که میری چیز سفارش ما رو بکن، میری کوه طور، گفت باشه. من دلش سوخت واقعا، گفت حالا اومد اینجا و گفت خدایا من چی بگم، تو خودت میدونی این بنده این چیز تو، شیطان بالاخره آفریده تو، گناهی کرده و حالا پشیمون شده داره گریه میکنه. خدا من گفت این بی خود گریه میکنه، این پشیمون نشده، اگر راست بود من میبخشیدمش. گفتش که حالا شما یه امتحان کن. باشه امتحانش کنم. تو برو بهش بگو که خداوند فرمود که باشه من گناه تو رو میبخشم، چون تو گناه تو این بوده که گفتن به آدم سجده کن نکردی، حالا برو قبر آدم در سرندی پس همونجا سجده کن، بیا من میبخشم. اومد به شیطان گفت کار درست شده، اینا میری اونجا سجده میکنی، خب من به خودش سجده نکنم، حالا دارم قبر سجده بکنم. اون بالاخره این غرور تو کلش هست، حاضر نیست سرشو بیار پایین. این نمازی که از مهمترین خاصیتاش اینه که سرتو بذاری این پایین که معلوم بشه که هیچ کس نیستی، بگو سبحان ربی الاعلا و به حمده، من رب اعلا نیستم، من مقام اعلا مال اونه، من اون اسفل اسفل اسفلم در برابر او، و صفر میشم. و در برابر او هم منظور این نیست که فقط یه ظاهری باشه. مثلا فرض کنید الان ما داریم با هم صحبت میکنیم، تو بازار داریم شما صحبت میکنین، آقا میاد میگه که آقا این جنس معیوب بوده، حق چیه؟ حق اینه که واقعا شما باید حقشو بهش بدین دیگه. سرش بذار پایین و بگو که حق با توه و در برابر او خاضع باش، در برابر حق خاضع باش. پس یکم غروره. خشم چقدر خوبه که آدم ها احساس بکنن که آدم عصبانی نمیشه و خیلی صفت خوبی. حضرت مولا یه غلامی داشتن، دو سه بار اینو شنیدین که صداش کردن که غلام جواب نده. بعد اومدن جن دراز کشته جلوی آفتاب، گفتن غلام نمیشنوی من دارم صدات میکنم. گفت چرا میشنوم؟ و چه جواب نمیدی؟ گفت برای اینکه آمنتون انتخاطک من میدونم تو انقدر آدم خوبی هستی عصبانی نمیشی، اینه که من تنبلی کردم. این خیلی خوبه. حضرت فرمودن که امز فعلمت هر رون لبشه الله، برو که از این شناختی که داری نسبت به من که میگم هست، خشم را من بستم زیر لگام. خشم هیچ حاکمیتی بر علی نداره. بنابراین چرا بر شیعش باید داشته باشیم؟ من چرا باید عصبانی بشم؟ عصبانیت ها زمنان ببینید هیچ خاصیتی هم داره. من عجیبه که میگن در ریاضیات قضیه هست نام قضیه حمار، که اگر دو تا نقطه میگن که دو تا خط طولش از یه خط بیشتر است در مثلث، یعنی اگر یه مقدار کاه بذارن اونجا، این هیچ علاقی از این بر نمیره اونجا، بعد از میره اینجا، از این بر تر میره. و هم جدبش میگن قضیه حمار. و همین حمار اگر که از یه جایی بره پاش توی چاله بره، فردا دیگه بکشی که از اونجا نمیره. هرچی چی میکنه اینجا مکس میکنه نمیره. یه آقایی به من میگفتش که آقای دکتر من 15 سال توی وزارتخونه بود، 15 سال دارم عربده میکشم، فریاد میکنم، کارا درست نمیشه. خودم خب پس دیگه نکشیم. اگه 15 سال تجربه کردی چقدر میخوای تجربه بکنی؟ ما چند دفعه تجربه بکنیم که اون دفعه که عصبانی شدی یادت هست؟ اون دفعه چه سودی بردی؟ خانمت ناراحت شد و هیچ سود هیچ کس نبود، به مقصودت هم نرسیدی، بعدم باید عذرخواهی هم بکنی، بعدم کلی هم بدهی پیدا کردی. هیچ وقت نیست آدم از عصبانیت یه سودی پیدا بکنه و یه بهره‌ای ببره، هیچ وقت. بنابراین چرا آدم باید یه چیزی که این تصمیم بگیره آدم میتونه این کارو بکنه؟ من خودم خیلی تند بودم، وای بهم میگفتن یکی، میگفتن دوتا، عصبانی میشد. بعد به تدریج آشنا شدم با مکاتب گوناگون فلسفی که با خشم مبارزه میکنن. به تدریج تلاش کردم که دیگه کمتر و کمتر و کمتر. یه وقتا میبینین که دیگه عصبانی نمیشین اصلا. یه کسی میاد میگه که آقا شما که شعور ندارین چرا این کار کردین؟ میگه که بله من اولا فکر میکنم برای چی این حرفو زده. آدم نباید عصبانی بشه فورا، که اون ممکنه غرضی داره. یا مثلا میگه این کتاب محمل چه نوشتی شما؟ من نباید عصبانی بشم. میگه کجاش محمله؟ شما بخششو برای ما مشخص بکنید. اینی که خیلی آدم ها اینا کمالات دیگه، مگه آدم بزرگه یه کسی که هم یه دونه کار بکنه که مثلا انتقاد که میکنن ازش، بگه که من این کار رو بسه میگن این کتاب مزخرف میگه، حالا من این توانایی من بیشتر از این نبوده، من این مقدار کتاب نوشتم، شما حالا میخواین کتاب بهتر بنویسید، عصبانی نمیشه. و در دلش هم این نیست که مثلا رنجیده بشه و بعد کمر قتل اون آدمو ببنده. پس ما بیایم یه لیستی تهیه بکنیم، اینا الان 4-5 تاشو من 5-6 تاشو گفتم، یه لیستی تهیه کنیم از صفاتی که دوست داریم، که تو چه جور آدمی رو دوست داری، چه جور مردی رو به یه خانمی بگن که از چه مردی خوشت میاد لیست میده، یا از چه زنی خوشت میاد. اینا رو لیستا رو به هم مبادله کنیم، خانما بدن به آقایون، آقایون هم لیستشون بدن به خانما، اون وقت طبیعتاً میبینیم همه میتونن اینجوری بشن. یعنی اشکالی نداره که آدم همشون انصاف، مثلا مگه تو نمیخوای که انصاف داشته باشی، اون دیگری با تو انصاف داشته باشی، خودت هم باید انصاف داشته باشی، بی انصافی نباید بکنی، انصاف نصف دینه. نمیدونم فرض کنید که غیبت خب نبازم بکنه دیگه. من فکر میکنم یکی از راههایی که آدم نکنه کار بد رو اینه که همه کاری که میخواد بکنه بنویسه. فرداتون من اغلب تو دفترم نوشته، مثلا نوشتم تلفن به فلانی، تماس با آقای کیک، نمیدونم بحث راجع به فلان موضوع، این نوشتم فردا ساعت 10-12 این کار میخوام بکنم. حالا تو مقدار که میتونم یه دفترچه درست بکنین، یه برنامه بنویسین برای خودتون که من چه کارهایی رو میخوام بکنم. اون وقت کارهای بعدش نمیتونین بنویسین دیگه، روتون نمیشه بنویسین. مثلا نمیتونین بنویسین که سیگار مثلا بخش سیگار کشه نمیتونیم بنویسیم. اینکه سیگار کار خوبی نیست آدم بکشه. من چه دارم سیگار بکشم؟ حتی من فکر کنم اگه دولت هم این کار بکنه اونم جرات نمیکنه بنویسه. دولت هم به فکر بکنه که ما مثلا فرض کنید که میخوایم این مقدار زمینها رو در سال آینده مثلا 50,000 هکتار زمین رو میخوایم تنباکو بکاریم. بس برای چی تنباکو بکاریم؟ برای یه چیز دیگه بکاریم که به درد بخوره، سودمندتر باشه. آدم وقتی مینویسه نمیتونه اونجا بنویسه که مثلا ساعت 8 تا 9 غیبت زریخانه. ناچاره که ننویسه اونجا، برای این که نمیتونه عمل بکنه. وقتی که طبق برنامه بنویسین، بعد طبق برنامه هم عمل بکنین. برای مطالعاتتون برنامه بنویسین که من مثلا این کتابا رو میخوام بخونم، مثلا در روز 1 ساعت میخوام وقتمو صرف مطالعه بکنم. وقت طبیعتا چیزای خوب رو انتخاب میکنین برای خوندن. 1.5 ساعتی میخوام به هنر بپردازم، مثلا یا موسیقی خوب گوش بکنم. اون موسیقی رو هم وقتی بنویسین نمیتونی هر آهنگی رو بنویسین. نمیتونی هر آهنگی رو بنویسین. ناچاریم چون بعداً میفته میگن این آقا رو نیافته این آهنگ رو گوش میکنه. دست مردم میفته بالاخره. آهنگ خوب باید بنویسین. باید چون نشون نماینده هر آدم این که به چه آهنگی گوش میکنه. که شخصیتش معلوم میشه. اگر یه آدمی آهنگای خوب گوش میکنه واقعا با استاندارد بالا، اونا رو میتونه اونجا بنویسه. بنابراین ما بیاییم یک الگویی از ائمه معصومین هر کدوم از اینها به یه اوصاف ویژه، البته همشون اوصاف کمالیه داشتن، ولی هر کدوم به یه وصف خاصی شناخته شدن. ما بیاییم این اوصاف رو بنویسیم رو کاغذ و بعد برنامه خودمون رو برای مبارزه با صفات زدش اینا رو مشخص بکنیم. مثلا بعد بریم دکتر، بریم دکتر بگه آقا من حسودم، من حسودم، من چی کار بکنم؟ قدیم پام شدن میرفتن دکتر، یعنی دکترش یه آدم بزرگی رو، یه شخصیتی رو، انسان والایی رو پیدا میکردن. یه آقای میگن عصبانی شد با خانومش یا با دخترش اینا، یه مرتبه عباش و دوشش کرد، عمامش و دوسترش، رفت از خونه بیرون. گفتن چی شد اینا؟ زن رفت بیرون، رفت مسجد یه بزرگی. خب من امروز عصبانی شدم، من چمه؟ چه دردی من دارم؟ چرا عصبانی شدم؟ اینا رو بیماری تلقی بکنید. این کتاب اخلاق ناصری رو بخونید. تمام اینا رو به عنوان بیماری تلقی کرده. که مثلا غرور یه بیماری با این مشخصات. جهل مرکب یه بیماری با این مشخصات. تعصب یه بیماری با این مشخصات. وقت اینا رو تحلیل پاتولوژیک کرده و بدنم جواب داده که این به این صورت معالجه میشه. این به این صورت. بسیاری از اینا فقط با شناخت بیماری معالجه میشه. اگه فقط بفهمی که چرا حسودی، حسودی برای اینکه کمی، برای اینکه اون یکی زیادتر از توه، خودتون زیاد شد. همینقدر که حسادت حسادت بذاری کنار، آدم خوبی بشی، زیاد میشی، زیاد میشی، دیگه هیچ نباید حسادت بکنی. چون حسادت آدم به خاطر عقده حقارتی که حسادت داره. ولی وقتی تو خوب شدی، وقتی منم اون یه صفتی داره، منم صفتم اینه که عصبانی نمیشم، حسادت ندارم، غرور ندارم. اگه دو تا نون داشتم یه حاضرم یه دونه شو بدم به یه نفر که بخوره. سخاوتمند هستم، خسیس نیستم، بخیل نیستم، دروغگو نیستم، پشت سر مردم حرف نمیزنم. بنابراین من توصیه میکنم اگر جامعه ما شروع کنن به نوشتن و از امام مدد بگیریم که این از اوصاف این بزرگواران، ما مدد بگیریم که یه وقتی بشیم اون کسی که آرزوی دیدنش رو میکنیم. چرا تو خودت نشی اون کس که دیگران آرزوی دیدن تو رو بکنن؟ ما میتونیم این کارو بکنیم و اگر هیچ کار دیگه از دستمون بر نمیاد، هنر نمیتونیم، علم نمیتونیم، نمیدونم اینا رو نمیتونیم، خوب بودن یه چیزی نیست که کسی بتونه بگه که من نمیتونم خوب بشم. بنابراین انشالله من ختم میکنم. خیلی هم شرمنده ام از این که اون انسجامی که میخواستم، مطالبی که میخواستم بگم اصلا نگفتم، چیزای دیگری میخواستم بگم راجع به اینکه واقعا نیایش چیه، ستایش چیه. یه خود با هم دعا بخونیم، خود با هم گریه بکنیم، گریه شو، نه گریه گریه قصه. بدونیم که مال مسلمون نیست، قصه مال کافره. چون آدم اگه کار بدی نکردی قصه نخور، اگه کار بدی کردی هم قصه نخور. برای اینکه کار بدی کردی تصمیم بگی که دیگه کار بد نکنی، باید فهمیدی که کارت بد بوده، بنابراین باید شاد باشی که الحمدلله من فهمیدم. این که میگم گریه، گریه نشانه شوقه که من تو رو میخوام، من دوستت دارم. که اگرم مصیبتی، قصه چیزی پیش، یعنی مشکلاتی پیش اومد، اون مشکلات از جانب خداست،
مشکلات رو باید تلاش بکنه، ممکنه که به علت اعمال خودش باشه، دارن آگاهش میکنن، اونم خوبه. انشاءالله که امشب به همه شبهای ما تبدیل به عید بشه و ما عید انسانیت رو جشن میگیریم برای خودمون، معنی آدمیت در ما متجلی بشه و آدم ها بگن که یه آدمیزاد من میشناسم، اگر تو نمیشناسی یا من ببرمت یه آدمیزاد من بدم. انشاءالله که این توفیق نصیب همون بشه. وقت دارم.